بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء کربلا و سلامتی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل. در ادامه مباحثی که پیرامون جامعه کبیر داشتیم رسیدیم به یک بند دیگری از زیارت جامعه کبیر که با شهادت به وحدانیت پروردگار عالم و شهادت به رسالت رسول اکرم آغاز می شود و پس از آن امام هادی وارد بیان اوصاف دیگری از آل الله و اهل بیت عصمت و طهارت می شوند. اشهد انکم الائمه الراشدون المهدیون المعصومون المکرمون المقربون الفائزون و تعابیری که بسیار بلند و جای تحقیق فراوان رو داراست. انشاءالله امشب رو در مورد شهادت و مسائلی که در کنارش امام هادی مطرح فرموده اند مسائلی رو عرض می کنیم و هفته آینده راجع به مسئله رشد که یکی از مهمترین موضوعات فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت است بحث خواهیم کرد. قبل از ورود در بحث یک سؤالی مطرح می شود که چرا در پایان این دو بندی که امام هادی فرمودند بعد از السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه تا الی آخر چرا یک مرتبه شهادت دادند به وحدانیت پروردگار عالم؟ اگر دقت کرده باشید اوصافی که از اهل بیت امام هادی بیان فرمودند اوصاف بسیار بلندی بود. شاید خوف این باشد که عده‌ای دچار غلو و اغراق شوند پیرامون آل الله و امام سلام الله علیه بخواهند احتراز دهند و افراد رو دور کنند از این که وقت تصور نکنند اهل بیت در جایگاه خدایی قرار گرفتند. از این حیث امام علیه السلام در وسط بیان اوصاف ائمه هدا یک مرتبه وارد شهادت می شوند. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و بعد كما شهد الله لنفسه و الملائكه و اولو العلم که این تعبیر از آیه مبارکه 18 از سوره آل عمران استخراج شده است. تمام قطعه های زیارت جامعه کبیره هر قطعه و هر قسمتیش ذیل یکی از آیات قرآن کریم مطرح گردیده. امشب چند بحث داریم. بحث اول این که شهادت یعنی چه؟ چرا باید شهادت به الوهیت داد؟ رابطه شهادت به الوهیت پروردگار با نفی شرک در چیست و چرا پس از آن شهادت به رسالت رسول اکرم آمده است؟ مفهوم شهادت یک معنای او کلمه شهود است، دیدن است. اشهدو یعنی من میبینم که همه عالم وجود تحت مالکیت و حکومت مطلقه الهی قرار گرفته است. هر کسی هم توان شهادت رو ندارد. شهادت مقام بسیار بلندی است. خوشا به حال آن کسانی که در نماز به حقیقت شهود دست پیدا می کنند. شهادت در نماز یک وقت در اذان است، یک وقت شهادت بعد از سجدتین رکعت دوم است. شهادت بعد از سجدتین رکعت دوم، آن شهادت به صورت کامل با شهادت در اذان متفاوت است. در رکوع برای شخص مصلی که نماز رو اقامه می کند نه قرائت، چون قرآن کریم فرمود اقم الصلاة، نفرمود اقرأ الصلاة، نگفت نماز بخوانید، فرمود نماز رو اقامه کنید. قوام نماز استوار از روی ولایت امیر المؤمنین. بر حسب روایات کار ولایت یکی نفی خودپرستی و خودخواهی است که در رکوع حاصل می شود و بعد ایجاد حالت خدابینی، خداگویی، خداخواهی که همه اینها در سجده موجود است. وقتی شخص در سجده به یک چنین مرحله ای رسید که خدا رو دید، خدا رو گفت و از خدا خواست، این انسان وقتی سر از سجده دوم برداشت آنجا به مقام شهود می رسد و یک مرتبه می گوید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. هیچ کس نمی تواند در عالم وجود به حقیقت شهادت دست پیدا کند الا بعد از مقام سجده در مقابل حضرت حق. برای همین است که بعد از سجدتین برای شما شهادت رو قرار دادن. البته بدانید شهادت با قیامت مماس است. چرا؟ کسی می تواند بگوید اشهد ان لا اله الا الله که به قیامت رسیده باشد، از برزخ عبور کرده باشد؟ از کجا عرض می کنم این بیان رو؟ بیان مولا امیر المؤمنین است در جلد 14 کتاب شریف جامع الاحادیث مرحوم آیت الله العظما آیه حجا حسین بروجردی اعلی الله مقامه الشریف. از امیر المؤمنین سؤال شد یا علی راز سجدتین چیست؟ حضرت فرمودن که سجده اول علامت این است که شما از خاکید. وقتی سر از سجده اول برمی دارید از خاک آمدید، وقتی به سجده دوم رفتید به خاک برمی گردید، وقتی سر از سجده دوم برداشتید علامت این است، رمز این است که شما از خاک بیرون خواهید آمد و وارد صحرای محشر و قیامت کبرا خواهید شد. قیامت روزی است که همه جای قرآن با کلمه یوم آمده است، نه لیل، روز است. و در روز، روزی است که عظمت پروردگار عالم آشکار خواهد شد. این عالم عالم آیت است، آیت نشانه است. این عالم ظرفیت بروز و ظهور کامل حضرت حق رو ندارد. قیامت است که عالم وجود پرده ها و حجاب ها کنار می رود و حضرت حق ظهور می کند. به همین دلیل به او گفتن روز. اصلا راز قیامت به خاطر تجلی تام پروردگار عالم است. فلما تجلا للجبل دکا، اون وقت روز قیامت که تجلی تام است، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبأ عظیم راه میفتد، خبر بزرگی است. و اون خبر بزرگ خبری است که عنایت کنید، حضرت حق جلوه ای از وجود او در یکی از شیعیان امیرالمومنین یا سلمان بر حسب روایات مختلف برای موسی جلوه کرد. کوه ریز ریز شد، موسی مدهوش شد. آن وقت روز قیامت در یک روز خدا میخواهد جلوه تام بکند. قبل از این جلوه تام که قیامت میخواهد برقرار بشود، بر حسب آیات قرآن، از الشمس کورت و از النجوم کدرت تا الی آخر، همه عالم سفره او برچیده میشود. یوم نسیر الجبال، در زلزله منجیل لحظاتی زمین جا به جا شد، یک زلزله کوتاهی شد، لحظاتی 100,000 نفر انسان از بین رفتن. فکر بکنین در یک روز خدا میخواهد کوها رو سیر دهد، چه اتفاقی در عالم خواهد افتاد؟ تمام سفره این عالم برچیده میشود، مثل یک تئاتر بلا تشبیه که یک مرتبه پرده میاد، پشت پرده تمام دکور رو عوض میکنن، یک بساط جدیدی میچینن. یک روز خدا اراده میکند همه عالم رو سیر میدهد. اونجا اذا زلزلت الارض زلزالها، پس از این زلزله عظیم قیامت برقرار میشود. برای چی؟ برای شهود حضرت حق. اصلا قیامت برای شهود حق است. فلسفه قیامت برای شهود حق است، چون این عالم ظرف شهود حق رو ندارد. ماده ضیق دارد، حجاب ماده مانع مشاهده حضرت حق است. الا برای اولیاء خدا که به عالم ماده اصلا عنایت و توجه نکردند. فلذا کسی که فارغ از سجده دوم شد، به تعبیر مولا امیرالمومنین وارد چه خواهد شد؟ بله، قیامت می شود. سر از قبر بیرون می آید. وقتی از قبر بیرون آمد، سفره قیامت برقرار شد، عظمت حق رو می بیند، چون ظهور و بروز کرده، یک مرتبه می گوید اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له. این حقیقت شهادت است. امام هادی وسط اوصافی که برای اهل بیت بیان میکنن، یک مرتبه میفرماین اشهد الله اله الا الله، یعنی ما کسانی هستیم که در وجود ما برزخ و قیامت و صراط و مرصاد و همه اینها خلاصه شده است. همونطور که امیرالمومنین فرمود انا الصراط انا المیزان انا المرصاد، امام هادی هم به همچنین، او هم تبلور تام مرصاد و قیامت کبرا و همه این عوالم است. فلذا یک چنین وجودی میگوید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و در نماز هم و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل علی محمد. جناب راغب در مفردات فرموده ان که الشهود و الشهاده، شهود و شهادت به این معناست الحضور مع المشاهده، این که شما جایی در محضر کسی حاضر شوید. البته کلمه جایی که عرض می کنم برای تقریب ذهن از محضر خدا که مکان ندارد. الحضور مع المشاهده، اما بالبصر او بالبصیره. شهادت و شهود یعنی اینکه شما حاضر شوید در محضری مشاهده کنید از دو راه، یا به وسیله بصر چشمهای ظاهری، او بالبصیره با مشاهده چشم دل، که یقینا شهود حضرت حق در قیامت و در همین عالم با مشاهده چشم دل است، طبق بیان مولا امیرالمومنین در نهج البلاغه شریفشان. اما حالا تعریف حضرت صادق علیه السلام از شهادت چیست؟ حضرت تعریفشون خیلی عالی است. حضرت فرمودن که التشهد ثناء علی الله. چقدر تعبیر زیبایی، التشهد ثناء علی الله تعالی. این بیان در مصباح الشریعه هست، در جاهای دیگه هم بیان شده است. بعضی حالا در سند مصباح الشریعه تشکیک میکنن، هستن از بعضی از بزرگانی که مخالفن با عرفان و ذوق عرفانی و اینها، و مثلا اینها رو البافتنی های جناب فضیل ابن عیاض میدانن. اما محدث متتبع محقق عمیق دقیق النظر استاد مرحوم محدث قمی جناب آیت الله میرزا حسین نوری در جلد سوم مستدرک الوسائل از طبع قدیم، ایشان اعتماد کرده اند به این کتاب شریف مصباح الشریعه. کسان دیگر هم از محدثین نظر دارن، اونها رو من نقل نمی کنم. حضرت می فرمایند، حالا اینم من بگم اینجا قبل از اینکه این توضیح رو بدم، ولو اینکه سند حدیث هم سند ضعیفی باشد، این رو بدانید، دقیق باشید اینجا، مرحوم آخوند اهل الله مقامه الشریف در کفایه در بحث اخبار من بلغ اونجا تصریح دارن به این مطلب که ما اگر عنایت داریم روی سند حدیث در مباحث فقهیه هست که میخواهیم حکم شرعی صادر کنیم، در مباحث عقیدتی و مباحث اخلاقی ولو سند حدیث ضعیف باشد، اگر دلالت حدیث قوی باشد، دلالت معیار است نه سند حدیث. من باب مثال، العقول ائمه الافکار والافکار ائمه القلوب والقلوب ائمه الحواس والحواس ائمه الاعضاء، جلد دوم بهار مرحوم مجلسی صفحه 102 این روایت آمده. مرحوم مجلسی فرمود این حدیث مرسله است. در عین اینکه این حدیث سندن مرسله است، دلالتش از غیر معصوم محال است صادر بشه. شاید راوی سلسله سند چند نفر وسط راه حذف شده و حدیث دچار ارسال شده. فلذا این رو بدانید در مباحث اخلاقی و عقیدتی اسلام دلالت محور است، در مباحث فقهی سند محور است. حالا می فرمایند امام علیه السلام التشهد ثناء علی الله تعالی، شهادت یعنی ثناء بر پروردگار عالم. یعنی وقتی شما میگویید الهی انت رب الکریم، الهی انت رب الجلیل، الهی انت الظاهر، انت الباطن، انت الاول، انت الاخر، دارید تشهد میکنید، دارید شهادت میدهید. بخصوصا اگر کلمه انت رو هم بیارید، انت یعنی چه؟ یعنی میدونم یعنی تو، یعنی اینجا حاضره. نمیگید که او، با ضمیر غایب که نمی آورید، با ضمیر مخاطب میارید، بگید خدایا تو ظاهری تو باطنی. اونقدر قرب پیدا کرده اید مثل که حالا بلا تشبیه چند قدمی شما خدا حضور داره. این از حقیقت شهادت. فلذا وقتی دعای جوشن کبیر میخوانید، در حقیقت دارید ثنا میکنید، ثناء حق رو بیان میکنید. ثناء حق شهادت است. یعنی نمیتوان بدون شهود حق کسی ثناء پروردگار عالم رو داشته باشه. خوشا به احوال اونهایی که شهود میکنن. آقایان، امشب ما دوستانی داریم از مشهد مقدس، از کنار حضرت سامن الحجج، ارواحنا له الفدا، سلام الله علی ملائکته ملائکتهی حول مرقده، از اونجا آمده ان میهمان هستن. من از عزیزان خواهش میکنم در برنامه تون قرار بدید قبور اولیاء خدا رو در تخت فولاد اصفهان زیارت کنید. بعد از بلده طیبه نجف اشرف، قبرستان وادی السلام، قبرستان اصفهان رتبه دوم رو دارد. علی تحقیق بزرگانی دفنن، یکی از اون بزرگان که انشاءالله به زیارتشون مشرف میشوید، مرحوم آیت الله آخوند ملا محمد کاشانی، معروف با آخوند کاشی، اعلی الله مقام شریف، استاد بسیاری از بزرگان معاصر که از دنیا رفتن، مثل مرحوم آیت الله مدرس، مثل مرحوم آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی، مثل مرحوم آیت الله جارحیم ارباب، مثل مرحوم استاد جلال الدین همایی و ده ها بزرگان دیگر که بخوام نام ببرم از بحثمون فارغ میشیم. این مرد بزرگوار سالها در مدرسه صدر مشغول تدریس و افاضه بود، از نظر مقامات معنوی مقامات بلندی رو طی کرده بود، وارسته به حق، وابسته به حق، وارسته از خلق، دل تماماً در جلوی رب العالمین. شبهایی داشته از این مرد بزرگ، نیمه شبهایی داشته از خوشا به احوالشون، چه بهره‌ها بردن در این عالم. هدف خلقت، غراز خلقت برای اونها شکوفان شد به برکت عشق و محبت پروردگار. این مرد بزرگ خادمی دارد، خادم سنخیت پیدا کرده بود با مختوم، گفت وارد مدرسه صدر بازار شدم، چشم باز است، گوش باز است، دیدم مدرسه صدر بازار گاهی در نظر من تلی از خاک می شود، نیست محض می شود. لحظاتی بعد مجدداً ثبوت پیدا می کند، هست می شود. خدایا چه خبر است، چه شده از امروز؟ آرام آرام آدم جلو درب حجره استاد مرحوم آیت الله آخوند کاشی، دیدم مرحوم آخوند نشسته از رو به قبله، با یک صلابتی، با یک طمأنینه و آرامشی مشغول ذکر تحلیلیه هست، میگوید لا اله، همچین که نفی میکند مدرسه صد تلی از خاک میشود، همچین که اثبات می کند در حقیقت البته نفی نیست، خادم مرتبه اش پایین بوده است که نف می دیده است، الا در لا اله الا الله به معنای استثنا نیست. آیان اگر دیده باشند در باب الا مغنی ابن هشام، اونجا گفته شده به معنای غیر است. وقتی الا به معنای غیر باشه یعنی نفی نیست، همه سر تا سر اثباته. لا اله همچی الا الله رو میگه مجددن برمیگرده سر جای خودش، الا الله. این مقام شهود است. نیمه شب آقا رو هم گفت، دیرم نیمه های شب برگ درختان دارن تسبیح میگوین، نگاه کردم دیدم همراهی میکنن با استاد مرحوم آخوند کاشی اهل الله مقام شریف. این مقام شهود است. ثناء علی الله تعالی، تعریف اوصاف پروردگار. امیدواریم خدا به برکت اهل بیت توفیق بده ما هم تشهد کنیم. وقتی در نمازمون میگیم اشهد ان لا اله الا الله، واقعا ببینیم او رو، خدای رب العالمین رو شهود کنیم، عظمت او رو ادراک کنیم، جلالت و سیطره و هیبت او رو ادراک کنیم و بگوییم اشهد ان لا اله الا الله. فلذا بعضی فرمودن مستحب است قبل از شهادت بگید که چی؟ الحمد لله. قبل از الحمدلله هم بگویید بسم الله و بالله الحمدلله، یعنی با استعانت از اسم الله شهادت بدهید. خودتون عاجزید از شهود حق. بسم اللهی که استحباب دارد برای این است که هیچ کس نمیتواند او رو شهود کند الا این که آن وجودی که پرده نشین است و ظهور کرده است و ناز میکنه برای همه عالم و همه عالم رو حیران و سرگردان خودش قرار داده است، یه لطفی کنه این پرده رو بزنه کنار و ما بتوانیم لحظاتی جلوه رخ یار رو تماشا کنیم. اگر کسی به شهود رسید در تشهد، اون وقتی که بیان لا شریک له برای او بسیار آسان خواهد بود. اگر امروز ما مبتلا به شرک خفی هستیم، چون به حمد الله تعالی شیعه مبتلا به شرک جلی نیست، بالاترین مصداق شرک جلی آن عملی است که مسیحیت مبتلا شد، گفت مسیح پسر خداست، شرک است دیگه. این ما مبتلا به این شرک نیستیم، اما شرک خفی رو مبتلا هست. شرک خفی یعنی چه؟ شرک خفی اعتماد به غیر خداست. دو سه مصداقش رو عرض میکنم. معصیت، ریشه هر معصیتی شرک است. چرا؟ اگر ما دروغ گفتیم، اگر غیبت کردیم، بدانید مبتلا به شرک خفی هست. این رو یقین کنید، به دلیل اینکه دروغ، غیبت، این گناهان خردریز دم پا، البته در نظر اولیا این گناهان همه به خاطر توجه به ابلیس است. وقتی توجه به ابلیس کردید شدید دوگانه پرست، هم خدا رو توجه کرده اید که در ذات شماست، در متن فطرت شماست، هم اطاعت از ابلیس کردید. همین اطاعت از ابلیس دلیل بر شرک است. وقتی مبتلا به شرک شدیم، اون وقت اینجاست که علامت این است که هنوز حضرت حق رو شهود نکرده ایم. پس کسی که گفت اشهد ان لا اله الا الله، الوهیت پروردگار رو ادراک کرد و به تعبیری به توحید الوهیت رسید. توحید الوهیت چیست؟ توحید الوهیت این است که هیچ الهی و هیچ ولهی و هیچ الهی، یعنی هیچ موجودی که شما بتوانید سرگردان او شوید، حیران او شوید، شیفته او شوید، شخصیت شما رو برباید، نیست در عالم الا او. اگر حیران همسرتون شدید، اگر حیران دوستتون شدید، مبتلا به عشق مجازی شدید، بدانید هنوز به توحید الوهیت راه پیدا نکرده اید. وقتی به توحید الوهیت راه پیدا کردید، فارق خواهید شد هم از دنیا و هم از آخرت. اونچنان که امام زین العابدین فرمودن یا دنیای و آخرتی و یا جنتی و نعیمی. پایان مناجات مریدین رو ملاحظه کنید، فرمود دنیای من توی، آخرت من توی، جنت من توی، نعیم من توی. این توحید الوهیت است. کسی که به این توحید رسید موفق خواهد شد به نفی شرک. ریشه تمام معاصی با تحلیل به شرک برمیگردد. در قرآن کریم خدای متعال صریحا در سوره مبارکه زمر فرمود ان الله یغفر الذنوب جميعا. به قول آقایون طلبه ها به این اطلاق در سوره نساء تقیید زد، فرمود همه گناهان رو میامرزم الا شرک رو. دو مرتبه هم فرمود اگر مبتلا به چرا شرک رو نمی آمرزد؟ چون شرک یک میوه ای دارد به نام نفاق، نفاق یک میوه ای دارد به نام کذب. و امام عسکری فرمودند خدای متعال تمام خبائث رو در یک بیتی قرار داد، کلید این خبائث کذب است. درست شد؟ پس اگر کسی نفی شرک کرد، هم نفی کبر کرده است، نفی حرص کرده است، نفی حسد کرده است و همه معاصی. من کبر رو مثال میزنم، کسی مبتلا شده است به کبر. کبر یعنی چه؟ مثلا عالمی، از خودمون قشر خودمون میگیم، از شما نمیگیم، یه عالمی مبتلا شد به کبر. و وقتی مبتلا شد به کبر یعنی چی؟ یعنی علم رو مستقل از خودش دیده است. در صورتی که شما هر علمی در این عالم نصیب و روزی شما شود، ظهور علم پرورد. حالا عالمی که مغرور شد، غرورش از کجا سرچشمه گرفته است؟ این علم را از او ندیده، از خود دید. همین که از خود دید، خود در کنار خدا می شود، بله می شود شرک. شرک منشأ کبر شد. ریا هم منشأ شرک است. کل ریا شرکن از امام صادق است. حسد هم منشأ شرک است. کذب هم منشأ شرک است. فلذا اگر کسی بتواند در نماز بگوید لا شریک له، در حج بیت الله الحرام بگوید لبیک لا شریک لک لبیک، او از هر خطایی وارسته خواهد شد، به حقیقت عدالت خواهد رسید. امام هادی چه کرده اند در این قسمت زیارت جامعه کبیره؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. خدای متعال هم برای این که من و شما رو از شرک برهاند، از دو راه نجات میدهد. یک راه، راه تشریع است، احکامی در شریعت وضع کرد برای این که شما رو از شرک نجات دهد. مثل همین اقرار به الوهیت خدا راهی است برای نجات از شرک. یک راه هم از طریق تکوین است. وقتی مبتلا شدید به غرور، خدا با ضدش شما رو نجات میدهد. خدا توفیق بده از نهج البلاغه استفاده کنیم. در خطبه اول نهج البلاغه که به برادران و خواهران عرض میکنم، روی این خطبه اگر کار کردید، تمام معارف نهج البلاغه رو دریافت خواهید کرد. بالاترین خطبه نهج البلاغه خطبه اول نهج البلاغه است. البته متن کامل این خطبه در کتاب شریف تحف العقول موجود است. بخشی از این خطبه رو مرحوم سید رضی در نهج البلاغه نیاوردن. اونجا این جمله است: اقواله افعاله. میدونید یعنی چه؟ خدا اگر بخواد به شما بگه مشرک نشید، با فعلش میگوید. اگر بخواهد بگوید متکبر نشوید، با فعلش میگوید. مثلا شما به کسی تهمت زدید، برای اینکه بگه تهمت نزن، یه کسی رو روکار میکنه، تهمت به شما بزنه، به شما میرسونه، میفهمید، میسوزید، تازه میفهمید تهمت زدن چقدر بده و بعد اجتناب میکنید. این فعل خداست. برای کبر هم همینطور نفی کبر میکنن. یکی از، حالا بد نیست این مثال رو عرض کنم، یکی از علمای بزرگواری که فوت کردن، اکثر شماها میشناختید ایشون رو، مرد بزرگی هم بود. گاهی انسان ممکنه غفلت بکنه، در رادیوی کشوری بحث میکردن، شاگردهای زیادی پرورش داده بودند، ایام ماه مبارک رمضان آمده بودند مشهد مقدس اونجا بیتوته کنند. اطراف مشهد فهمیده بودن که ایشان آمده است. از در و دهات مشهد آمده بودن خدمت آقا، که حضرت آقا لیالی قدر رو بیان مسجد ما، اونجا منبر برید. آقا فرمودن تا به من گفتن بیان در ده صحبت کنین، فوق‌العاده ناراحت شدم که چرا به من اهانت میکنن من برم توی دهی برای دهاتی ها حرف بزنم. ببینیم این شرکت شرک نیست، درسته؟ این توضیحی که دادم هر معصیتی به شرک برمیگردد، گفتن خیلی ناراحت شد اما به روح خودم نیورد، اصرار زیاد، گفتم من نمیرسم، فرصت ندارم، بهانه آوردم. بس که اصرار کردن گفتم دعوت کنم، اجابت کنم دعوت این مؤمنین رو، یک شب میام، اما با کراهت و بیمیلی قلبی رفتم. خدا هم که میداند در دل چه خبر است. گفتم رفتم روی منبر نشستم، همین که وارد شدم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، شب قدر از سوره قدر خونده میشم، چی گفتم؟ مادم بگم انا انزلناه فی لیلت القدر، یادم رفت بگیشتو، یادم برد. ایشون فرمودن چی؟ یادم رفت، ولی حقیقتش نیست که یادم برد، او گرفت. اون چه به ذهنم فشار آوردم دیگه نیامد، سوره ای که هزاران بار خونده بودم. گفتم آیون جا کمه است، جمعیت تشریف بیارن جلوتر، عقبی ها جاشون بشه، گفتیم یه بهانه بیاریم، یاد شد یادمون بیاد. آقا اون چی که به مغزمون فشار آورد دیگه نمیاد، او گرفته ولم نمی کنه. خدا پروردگار عالم. مرتبه دوم گفتم این پنجره ها رو باز کنین چه دود و دمی اینجا رو گرفته است، فضا گرم از خود حرف تو حرف بیاریم یادمون بیاد. بازم عجیب کردیم، زور آوردیم، آیه یادمون نمیاد. یک وقت خدا لطف کرد، متوجه شدم که نکنه به خاطر تحقیر مؤمنین که امام زین العابدین فرمود لا تحقرن احدا من المسلمین فان صغیرهم عند الله کبیر، به این خاطر باشه. تا اینو فهمیدم قلبن عذرخواهی کردم از حق تعالی، گفتم مردم حالا که همچی شد هر سه شب رو من میام اینجا منبر میرم، برای اینکه خودم رو تنبیه و تأدیب کرده باشم. با کمال معذرت یه پیرمردی پایین مجلس خوشمزه گفت عاشق حالا تازه آدم شدی، حالا تازه آدم شدی. این فعل خداست، اقواله افعاله، قولش فعلشه، با فعلش قولش رو بیان میکنه، در قول تشریع رو صادر کرد، حالا با فعلش میگه مشرک نشید. برگردیم به اصل بحث، اگر کسی حقیقت شهادت رو ادراک کرد اون وقت میگه لا شریک له. پس بدانید نفی شرک فقط در پرتو شهود حضرت حق است. خدا روزی کنه همه ما شهود کنیم حضرت حق رو، توجه فرمودید. حالا اگر بخوام شهود کنیم از چه راهی بریم؟ خدای متعال فرمود من 14 مظهر خلق کرده ام که با مشاهده اینها مشاهده می کنید مرا. علی رو ببینید مثل این است که مرا دیدید. علی مظهر خداست. در محضر امام صادق راوی خیلی عالی است، خیلی عالی به این معارف. گفت یا ابن رسول الله لقاء الله چیست؟ آیا میشه در قیامت خدا رو شهود کرد؟ حضرت صادق فرمودن پیداست راوی هم خیلی چیز سرش میشده، چون این حرفا رو برای همه کس نمیزدن. فرمودن انظر الال جالس امامک، میخوای خدا رو ببینی نگاه بکن ببین مقابل تو چه کسی نشسته است، به او نگاه کن. نگاه به او در حکم نگاه به پروردگار عالم است، چون او عین الله است، اذن الله است، سمع الله است، همه چیز خدا. وقتی خدا میگوید ید الله فوق ایدیهم یعنی خدا دست داره. خدا چه فرمود لیس کمثله شی، پس معلوم میشه اگر گفته است لیس کمثله شی، اینجا هم فرمود ید الله یعنی مباشر او که نفس اوست، یعنی خلیفه او که علی ابن ابی طالب است، او ید الله است. کما این که در روایات هم بر همین ممشا عبور کردن اهل بیت و فرمودن انا جنب الله، انا ید الله، انا عین الله. پس اشهد ان لا اله الا الله راز نفی شرک است. این رو خوب بگیرید. اگر همین اصل امشب روشن بشه برای خواهران و برادران، ما رو بس است. به مطلب بسیار گرانسنگی دست پیدا کردیم. چرا امام هادی، چرا در نماز اول اشهد ان لا اله الا الله آمده است بعد لا شریک له؟ رازش این است که وقتی خدا رو دیدید، خدا رو شناختید، ثناء حق رو کردید، توفیق نفی شرک پیدا میکنید. لا شریک له. اجازه بدید این عبارات جامعه کبیر رو بخوانم: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، کما شهد الله لنفسه و شهدت له ملائکته و اولو العلم، اولو العلم اهل بیتن من خلقه، لا اله الا هو العزیز الحکیم. اینجا یک جمله از علامه طباطبایی یادداشت کرده ام از جلد 12 المیزان صفحه 13 ایشون. اونجا بحثی دارن راجع به مفهوم شرک. این رو بخوانم و ان شاء الله بهره ببریم. ایشون میفرماین شرک، ترجمش رو میخوانم: شرک عبارت است، عبارت از این است که عظمتی که مخصوص ذات خداوندی است و با آن از هر چیزی بی نیاز است، برای غیر خدا هم قائل شویم. خدا بزرگ است، شما بزرگی رو به آمریکا بچسبونید. خدا عظیم است، شما عظمت رو به اروپا بچسبانید. این شرک است. خدا غیور است، این غیور رو مستقلا به خودتون نسبت بدهید. این شرک است. هر کسی در این عالم هر چه دارد از اوست. هیچ موجودی در این عالم استقلال ندارد. اگر این رو در شهادت که ثناء حق است باور کردیم، اون وقت نجات پیدا خواهیم کرد. فلذا اولیاء خدا چون شهود کردن حضرت حق رو، غیر خدایی ندیدند. مطلبی عرض کنم و بحثم رو تمام بکنم، شاید این مطلب برای شما سنگین باشه. یک صلواتی بفرستید، تحمل زیاد میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات برای شرح صدر بسیار مؤثره. هرچه بیشتر صلوات بفرستین، ظرفیتتون بیشتر خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در قرآن کریم برادران و خواهران، آیاتی که مشاهده می کنید، ببینید از بیان کدام پیامبران است. و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، این از زبان کدام یک از پیامبران است؟ بله، می دانید از زبان کدام پیامبران است؟ بله، آیون کسی در ذهنش هست؟ این طور به ذهن من میاد که از زبان حضرت هود ظاهره. بله، حالا ببینید، یقین دارم که از زبان خاتم الانبیا نیست، یا در سوره هود است، سوره شعیب است، نمیدانم، ولی از زبان پیامبر نیست. هیچ جا در قرآن کریم از زبان رسول اکرم نداریم که پیامبر اکرم فرموده باشد و افوض امری الالله. اما از زبان رسول اکرم داریم، فرمود، بگو، خدا بهش فرمود: قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. همه چیز رو از پیغمبر سلب کرد. به همین دلیل پیغمبری که هیچ ندارد، نتیجتاً دیگه چی ندارد؟ بگید. تفویض ندارد. کسی تواگذار می کند امور رو به پروردگار عالم که اموری به او واگذار شده باشد. به به این مقام، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله خوب دقت کنید، مطلب بسیار ظریفی است. رسول اکرم تفویض ندارد، چون چیزی ندارد که بخواد واگذار کند. میبیند هر چه دارد مال کیست؟ مال اوست. این را در کجا به دست آورد رسول اکرم؟ در شهود، در تشهد مشاهده کرد همه چیز از اوست، چون رسول اکرم شهودشون شهود مطلق بوده است، شهود تام بوده، لذا تفویض هم نداشته. یک چنین کسی که شهودش شهود تام است، اون وقت بلا فاصله امام هادی بعد از شهادت و اولویت خدا و اشهد ان محمدن عبده المنتجب و رسوله المرتضا ارسله به دین، الله اکبر، بلا فاصله در زیارت جامع کبیره بعد از شهادت به الوهیت او، شهادت به عبودیت رسولش می آید که حالا عبودیت چیست؟ چه دنیای بیکرانیست دنیای عبودیت. انشاءالله جلسه آینده برای شما صحبت خواهم کرد انشاءالله. آقایون لطف بفرمان جلسه رو به هم نزنن، سال امام امیرالمومنین است، میخوام با توجه به مولا امیرالمومنین لحظاتی شهود حق بکنیم انشاءالله. فقط من با آقایونی که میخوان بخونن اینجا خواهش میکنم یه مقداری ذکر بگن. آقایون ذکر علی بگن. امیرالمومنین فرمود، پیغمبر فرمودن ذکر علی ابن ابی طالب عباده، یه جا فرمودن زینوا مجالسکم به مدیحت علی ابن ابی طالب. توجه فرمودین، میخندم روزه بخونید اول یه چند تا ذکر علی بگید، علی علی مولا یا علی، هر چی میخند بگید من نمیدونم، بعد انشاءالله روزه بخونید. حالا تا آقایون میان همه بهره ببریم با من چند لحظه بگید. منم متاسفانه بلد نیستم، پرسیدم کلاس مداحی کجاست، بریم انشاءالله یخت مداحی یاد بگیریم. فقط همین علی علی مولا رو بلدیم، یعنی کسی نباشه تا آخرش هم باید همین رو بگیم. همینش هم خوبه. حالا بله، حالا با من بگید علی علی مولا، علی علی مولا، بگید بلند بگید تا این قلوبتون آرامش پیدا کنه.